أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا أزليا بأبديته وأبديا بأزليته، سرمدن به اطلاقه، متجلیم مرایا آفاقه، و لا اله الا الله اقرارن به وحدانیته و صمدانیته، و شکر لله اتمامن لنعمته، والصلاة والسلام على خير بريته البشير النذير والسراج المنير سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. بحثمون در آیاتی بود که به علل و حکمتها پرداخته است. دستورات اسلام رو توجیه میکنه که اینها رو چه مبنا از جانب باری تعالی به بشر الغا شده. و خوب است که انسانها حکمت هر دستور و حکمی رو و همون بیانی که باری تعالی بیان کرده بدانند. و خداوند هم در خیلی از آیات به این حکمت ها اشاره فرموده و خیلی از آیات رو که میخونیم آخرش داره که لعلکم تفلحون، که یک آیه از این آیات رو در هفته گذشته مطرح کردیم که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا لعلکم تفلحون. و یک آیه هم امروز عرض میکنیم که اون هم با کلمه لعلکم تفلحون که گویای یک حکمت و علت هست، این هم عرض میکنیم. این آیه کریمه که جزء شاهکارهای قرآن هست و یکی از آیاتی است که در رابطه با مسائل اجتماعی واقعاً بی‌نظیره. می‌فرماد ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تفلحون. این آیه کریمه لعلکم تذکرون، آیه نحل، سوره نحل آیه 93. برای توضیح این آیه و جامعیتی که در این آیه هست باید مقدمه ای رو خدمت شما عرض کنم. و اون مقدمه این هست که یک نیروهایی در انسان نهفته است که این نیروها باید تعدیل بشه، یعنی یه جاهاییست باید ما به این نیروها خط بدیم که این نیروها هدر نره. من مثالش این طور زدم که یه زمانی بود که سدی وجود نداشت. این رودخانه زاینده رود در یه فصلهایی مهمان یک سیلهای بزرگی بود. مثلا در فصل اردیبهشت معمولا سیل میمد. این آبهای متراکم و پرفشار میمد و میرفت تو گاوخونی هدر میرفت. خب عقل کردن، به فکر افتادن که سدی رو ایجاد کنند، آبی که مایه حیات هست اینو مهارش کنن و بهش جهت بدن. بعد در مواقعی که نیاز به آب دارند اینها رو به اندازه لازم تقسیم کنند. آب رو پشت سد مهار کردن، دریچه هایی براش گذاشتن که به مقدار لازم آبها در زمانهای مختلف عادلانه تقسیم بشه. خب خیلی از زمینها اشراب شد، خیلی زمینهای مواد احیا شد، چون این قوه عظیم، این نیروی پرتوان آب، این عنصر حیاتی هدر نره، هم مهار کنند آبا از بین نره، هم جهت بدن. کانالای نصب کردن از اطراف زاینده رود و اقصا نقاط این به اصطلاح شهر آب رو از طریق کانالا رسوندن و خیلی جاها احیا شد و زنده شد، چون خدا آب رو داده این نیروی عظیم رو و از انسانها هم خواسته است که اینا بیان مهارش کنند و جهت بش بدن. قرآن می‌فرماد هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا شما را از این زمین آفریده است و آبادی زمین رو به عهده شما گذاشته. ما عناصر اولیه رو میدیم، آب رو میدیم، خاک رو میدیم، حرارت رو میدیم و نسیم و هوا و باد رو میدیم. اینا عناصر اولیه ایست که ما خلق کردیم، اما شما میباد از اینا بهترین و حد اکثر استفاده رو شما بکنید. نگذاری این نیروها هدر بره که زمینهای مرده رو شما باید زنده کنید، آبهایی رو که دارد هدر میره شما باید مهار کنید و نیروها را شما میباید جذب کنید. الان خورشید این همه انرژی داره، خب این انرژی های خورشید هدر میره، شما باید فکرتون رو به کار بندازید این انرژی ها رو مهار کنی و ازش برق تولید کنی، یه کشوری رو آباد کنی. این نیروهای درونی انسان هم همینجوره. خدا چند تا نیرو به این انسان داده خیلی قوی. یکیش نیروی و قوه عاقله است که این مدبر بدن انسانه، یعنی مثل یک راننده که پشت ماشین میشینه، خب ماشین قدرتش خیلی زیاده، یا یه هواپیما مثلا خلبان پشتش میشینه، چقدر این هواپیما ظرفیت داره؟ 400 تا 500 تا آدم رو سوار میکنن، هر کدوم هم مقدار زیادی بار دارن. این هواپیما به قدری نیرومنده که برخلاف جهت طبیعی اوج میگیره میره تو فضا. اما یک خلبان بسیار ماهر میخواد که این قوه عجیب را که در اختیار داره رو حساب پرواز کنه، رو حساب بنشینه، رو حساب از زمین بلند شه. روی حساب سرعت داشته باشه، روی حساب اوج بگیره تا چند هزار پا برد بالا، بیشتر نره کمتر هم نره. اینا یک نیروی مدبری مثل خلبان میخواد که سالها باید درس بخونه، بعد کارآموزی ببینه، بعد برای هر پروازی مقدمات لازم رو فراهم کنه که این سالم از زمین بلند شه، سالم به زمین بنشینه. قوه عاقله بشر کارش همینه که نظارت کند بر این نیروها، که این نیروها هر کدام به جای خودش مصرف بشه. این قوه عاقله است. یه قوه داریم قوه عاطفه است، یه قوه داریم قوه شهویه است، یه قوه غضبیه است، یک قوه واهمه است. تمام اینا رو خدا در این مغز بشر و قلب بشر قرار داده که اینها بشر رو در طول عمرش اداره می کنن. منتها این نیروها از یک طرف باید مهار بشه و از یک طرف باید جهت بهش داده بشه. مهار بشه که این نیروها هدر نره، جهت بهش داده بشه که هر کدوم به جای خودش مصرف بشه. اون وقت این قوا هر کدوم یک خواسته ای دارند که این خواسته ها رو باید بهش توجه کرد، که این خواسته ها به جا و به مورد از این قوا بهره بگیره. مثلا قوه عاقله خواستش چیه؟ باید اینو بهش توجه کرد. اگر مهار نشد بیراهه میره. باید خواستشو بهش داد. خواستش این است که قوه عاقله به بشر میگه که میباید عدالت داشته باشی. عدالت یعنی چه؟ عدالت معنیش این است که دو معنی برش کردم، اعطاء و کل ذی حق حقه، حق هر کسی رو بهش بده. این یکی هم وضع و شیء مواضعها، هر چیزی رو به جای خودش قرار بده. این عدله، این خواسته عقله. همینطوری که عرض کردم اون خلبان جهت میده به هواپیما، نمیذاره نیروها هدر بره، نمیذاره بی جا مصرف بشه، و اونجایی که باید مثلا هر فرصتی این هواپیما در یک حالتی باشه، قوه عاقله همینه. مثل همون خلبان هواپیماست، مثل راننده ماشینه، کجا ترمز کنه، کجا تند برد، کجا کند بره، کجا به طرف راست و چپ بپیچه، و موقعی که میخواد تو سرا بالاها بره چکار باید بکنه، تو سراشیبی ها چکار باید بکنه، تو سرا بالایا که میخواد بره گاز بده، تو سرازیری ها ترمز کنه. اینا کار راننده است. قوه عاقله همینجوره که نمیذارد این نیرو، که این نیروها بی جا مصرف بشه و هدر بره. این خواسته قوه عاقله است و اسمش میذارن عدل. و اما قوه عاطفه، قوه عاطفه یه نیرویست که خواستش باید ببینیم چیه. خواستش این است که به دیگران احسان بکنه. حالا فرض میگیریم وظیفش هم نباشه، ولیکن عاطفه میگه چه؟ میگه اگر یک فقیر رو دیدی که واقعا زندگیش تأمین نیست، ولو تو وظیفه شرعی از جانب خدا به عهدت گذاشته نشه که اینو اداره بکنی، ولی قوه عاطفه میخواد که خب این بنده خدا کمبود داره جبران کنی. یا یه کوریست چشماش نمیبینه. احسان قوه عاطفه میگه احسان کن، دستش بگیر و از این طرف خیابون به اون طرف ببرش، تصادف نکنه. یا یه بیماریست نیازی به درمان داره، قوه عاطفه میگه که این اقدام کن، اگر این خودش نمیتونه درمان کنه. و همچنین و همچنین که تمام این خیریه هایی که در این شهر یا دیگر جا تأسیس میشه، تمامش بر مبنای خواسته این قوه عاطفه است. چرا مردم جمع میشن و انجمن مددکاری امام زمان را برای ایتام تشکیل میدن؟ چون قوه عاطفه‌شون میگه اینا سرپرستشون از دست دادن، باید جبران بشه. چطور میشه که یک مؤسسه تأسیس میشه برای سرطانی ها، یه مؤسسه برای کلیه، یه مؤسسه برای عرض شود که بیماری های مربوط به قند و امثال اینها؟ چطور میشه این بیمارستان ها تأسیس میشه، حالا یا در رابطه با یک بیماری خاص یا برای عموم بیماری ها؟ اینا به خاطر همون قوه عاطفه است، خواسته قوه عاطفه است. یا مثلا پدر و مادر پیر دیگه از کار افتادن، قواشون از دست دادن، عمرشون رو برای تربیت فرزندانشون صرف کردن، قوه عاطفه میگه حالا وقتی است که میواد شما اینها رو زیر بال و پر خودت بگیری. تعبیر خیلی زیبایی داره قرآن. قرآن میفرماید که عرض شود که وقف ازله ما جناح ظل من الرحمه، مثل مرغی که جوجه ها رو زیر بال و پرش خودش جا میده، این بالاشو ول میکنه تا این جوجه ها برن زیر بال و پرش. همینطور فرزند میباد نسبت به پدر و مادر اینجور مهربانی داشته باشد که تکفل کند اینها را، هزینه های زندگیشون رو پرداخت کنه، بیماری هاشون رو درمان کنه و همچنین در سایر جهات کمکشون کنه. اینا خواسته قوه عاطفه است. خب خواسته عقل عدالت بود، خواسته قوه واهمه این هست که این قوه مثلا وادار کنه انسان رو برای احسان. خدا می فرماد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا عدل رو دستور میده که از قوه عاقله نشأت میگیره و احسان را دستور میده که از قوه عاطفه نشأت میگیره و این قوه را تعدیل میکنه. یعنی این قوه عاقله میاد و درس عدالت میده که این آدم نیروهاشو بیجا مصرف نکنه، هدر نده. قوه عاطفه هم همینجوره، یه عواطف بیجا انجام نده و یک احسانهای بیمورد انجام نده، به جای خودش احسان بکنه و عواطف نشون بده. که من به اخبار مراجعه کردم، انشعابات عجیب احسان را تو روایات دیدم که تأکید میکنه روایات تو این زمینه ها، که من عرض کردم اینا رو از تو دل اخبار استخراج کردم. تقریبا 14 مورد احسان به کودکان، احسان به جوانان، احسان به سالمندان، احسان به زنان، احسان به کسانی که در شهر غربت درمانده شدن، ابناء السبیل، احسان به بیماران، احسان به افرادی که ناقص العضوند مثل نابینا هستن یا ناشنوا. احسان به مصیبت زدگان، احسان به عرض شود که زندانیان که بیگناه به زندان افتادن، احسان به مستمندان، احسان به اسیران و حتی احسان به مردگان و احسان به سفیهان و دیوانگان. برای هر کدوم از این موضوعات اخبار فراوانی هست که اسلام به ما دستور میده که این افراد افرادی هستند که نیاز به احسان دیگران دارند، کمبود دارند. اینا تو اجتماع بندگان خدا نیاز دارند به اینکه دیگران ازشون دلجویی بکنن و اونها رو سرپرستی بکنن. که وقتی انسان وارد این مرحله میشه میبینه که اسلام عجیب رعایت حال ضعفا رو کرده، افراد آسیب پذیر جامعه رو چگونه زیر پوشش قرار داده. آقایان مسیحی ها دم از محبت میزنن و اینا یک اندک کارهای جزئی رو تو بوغ میکنند و کرناب و خودشون رو به عنوان طرفداران محبت معرفی میکنند که اگر ریز این مسائل رو بیان در قرآن روایات ما ببینن، میبینن که محبتی که اونا اظهارشون میکنن یک صدم این برنامه های اسلام هم نمیشه. واقعا وقت آدم پی میبرد که خدا رحمانه و خدا رحیمه که اینجور رعایت حال ضعفا و عناصر آسیب پذیر جامعه رو کرده. این خواسته قوه عاقله و قوه عاطفه. و اما خواسته قوه غضب که در وجود انسان هست، البته حضورتون عرض کنم که امیرالمومنین علی السلام این آیه را که ان الله یأمر بالعدل والاحسان را با بیان دیگه در جمله دیگر خلاصه کردن جالبه. حضرت می‌فرماد که بله، علیکم بالاحسان الی العباد والعدل فی البلاد، بر شما باد به اینکه به بندگان خدا احسان کنید و در بلاد و شهرها و کشورها عدالت رو اجرا بکنید. و اما خواسته قوه غضبیه فحشا و منکرات و ظلمه. یعنی وقتی که انسان این قوا درش باشه و این قوا مهار نشه و این قوا طغیان بکنه، خواسته غضب سه چیزه: یکی فحشاست، کارهای زشت، یکی منکر، کارهایی که هر کس بشنوه این کارها را نهی میکنه، میگه این یعنی مورد قبول انسانهای عاقل نیست. کارهای منکر، کارهای زشت، مثلا مثل فحش دادن، کارهای منکر مثل اینکه در یه جایی یه انسانی کاری میکنه که ضرری برای دیگران نداره ولی با شخصیت خودش تناسب نداره، این منکره. و ظلم که حق دیگران رو ضایع کردنه. اینا خواسته های قوه غضبیه است و خدا اینا رو مهار میکنه. ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، با قدرت ایمان میشه جلوی این نیروی غضب رو گرفت و مهارش کرد. و اگر فکر کنی در این عالم هیچ قدرتی بتونه جلوی این نیروی غضبیه رو بگیرد و مهارش کنه، ممکن نیست. ممکنه البته در اثر فرض کنید فشار و زور و نمیدونم امثال اینا و قانون تا یه حدودی جلوگیری کرد، ولی بشر اینقدر عجوبه است که اگر تو شیشش هم بکنی کار خودش میکنه. هی قانون درست میکنن، اینا میرن راه شکستن قانون رو یاد میگیرن، قانون رو له میکنن. کارشون اینه و میتونن و میکنن. ولی وقتی قدرت ایمان درشون باشه، همینقدر که خدا نهی کرد گفت این کارها رو نکنید، نمی کنند. ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی. و اما عرض شود حضورتون که دنبالش می فرماد یعظکم، خدا به شما پند میده که یاداوریتون میکنه، برای اینکه یه وقتی خدای نخواستی گرفتار این قوای غضبیه و قوای شهویه نشی، یا عقلتون خدای نخواسته از کار نیافته بیراه بری، برای خدا موعظه میکنه که این مشکلات برای شما پیش نیاد. و همچنین میفرماد که بله، قوه وهمیه، یه قوه ایست در انسان که خواسته این قوه حس برتری است. که شما دلتون میخواد اگر ایمان نداشته باشید بر دیگران برتری داشته باشید، حاکم باشید، مسلط بر دیگران باشید، یا اینکه خواستش ریاست طلبی است، انحصار طلبی است، این چیزا مربوط میشه به قوه واهمه. نهی میکنه قرآن از این چیزهایی که مربوط به و خواسته های قوه واهمه است، تعدیلش میکنه. فرماد اینا موعظه است، خدای موعظه ها رو میکنه که یاداوریتون کنید یه وقتی از اینا غفلت نکنید و مسیر و اشتباه نرید، طغیان نکنید، کمکاری نکنید. این آیات خیلی آموزنده و مهمه و آیات کلیدی قرآنه، یعنی سرفصل زندگی بشر همین موضوعاتی است که در این آیه به کار رفته. حالا من البته محدودش کردم که خسته نشید، ولی دامنه سخن در این زمینه بسیار بسیار گسترده است. و این آیات وقتی نازل شد چند نفر رو عجیب جذب کرد. یکی عثمان ابن مظعون بود که عثمان ابن مظعون خیلی از اول کار وابسته به اسلام نبود. این آیه که نازل شد تحولی در عثمان ابن مظعون به وجود آورد که شرح حالاتش می نویسن وقتی از دنیا رفت پیغمبر اسلام، خودشون اومدن و اقدام کردن برای مراسم کفن و دفن عثمان ابن مظعون. و اینقدر پیغمبر به او علاقه داشتن که یه سنگ با دست مبارکشون برداشتن رو قبر عثمان ابن مظعون قرار دادن و مردم خیلی به خاطر این جهت میمدن سر قبر عثمان ابن مظعون، قبرش رو لمس میکردن و به این سنگ تبرک پیدا میکردن چون به دست پیغمبر اسلام نصب شده بود. البته این سنگ رو قبر عثمان ابن مظعون بود تا زمان مرگ عثمان. عثمان که از دنیا رفت به قدری وجهش در بین جامعه خراب بود که جسدش تا 3 روز در مزبله افتاده بود. کسی جرأت نمی کرد برد این جسد رو در بیارد و به خاک بسپاره. بالاخره بعد از 3 روز خیشان جمع شدن، دیدن تو قبرستان بقی کسی نمیذارد که عثمان ابن مظعون، که عثمان ابن عفان دفن بشه. یه باقی بود پشت قبرستان بقی به نام هش کوکب. اینا ناچار شدن که ببرن بدن عثمان را پشت دیوار این باغ، که این حد فاصله بین باغ بود و قبرستان بقی، یعنی این دیوار بین قبرستان بقی و اون باغ فاصله بود. پشت این دیوار دفنش کردن و بعدن کم کم وقتی قدرت پیدا کردن بنی امیه، دیوار رو برداشتن و باغ رو انداختن جزء قبرستان بقی، که خود به خود قبر عثمان ابن عفان افتاد تو قبرستان بقی. الان هم وقتی سراغ بگیریم قبر عثمان را، آخر بقی را نشون میدن در یه جای قبری سنگی روشه و سنگ قبر عثمان ابن مظعون رو برداشتن گذاشتن رو قبر عثمان ابن عفان. و این سنگی که رو قبر عثمان ابن عفانه مال عثمان ابن مظعونه. حالا تاریخش خیلی مفصله. بگذاریم عثمان ابن مظعون رو شدیداً تحت تأثیر قرار داد. دوم کسی که تکون خورد از این آیات ولید ابن مغیره مخزومی بود. ولید ابن مغیره جزء دشمنان شماره یک پیغمبر اسلام بود. شاعر توانمندی بود، کارشناس شعر بود و ابو جهل اومد پیش ولید ابن مغیره مخزومی و گفت بیا ببین پیغمبر نه که میخوند، شعرهایی که میخوند اینا در چه حدی از فصاحت و بلاغته. خلاصه آوردندش توی هجر اسماعیل، پیغمبر مشغول تلاوت قرآن بودن، گفت که بخون یه مقدار از این شعراتو. پیغمبر فرمود ما اهل شعر نیستیم و چند تا آیه رو حضرت تلاوت کردن. یکیش این بود که فقول انذرتکم صاعقتن مثل صاعقت آدم و ثمود، و یکی هم همین آیه شریفه بود ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی ذلکم یعظکم لعلکم تذکرون. این آیه چکون داد ولید ابن مغیره را، گفت این آقا که شعر نمیگه. لقد سمعت من محمد صلی الله علیه و آله، گفت من از پیغمبر کلامی شنیدم، لا هو من کلام الانس و لا هو من کلام الجن، نه از کلمات انسان هاست و نه از کلمات جن، چون از طریق شعرا با کلمات انسان ها آشنا بود. ولید ابن مغیره سبب شناس بود و هم کلمات شیاطین و اجنه را از طریق کاهنا آشنا بود باش، سبک اونا را میشناخت. وقتی قرآن را شنید گفت این سبکش نه سبک کلام انسان هاست نه سبک کلام جنه. بعد گفت ان اعلاه لمسمر و ان اسفله لمعزق، این کلمات مثل درخت باروریست که بالاش میوه میده، ریشه هاش در اعماق زمین جا گرفته، اینقدر عظمت داره. بعد گفت که انه یعلو ولا یعلا علی، مقام این کلمات خیلی والاست، کسی هم دست قرآن رو نمیتونه بیاره. این دشمن شماره یک قضاوتش راجع به آیات و اونم این آیاتی که شنید این بود. غرض این آیات تکون داد و بعدن در دوران عمر ابن عبدالعزیز که دستور داده بودند خلفای بنی امیه بالای منبرها تو تمام میزنها امیرالمومنین رو لعن کنن، در زمان عمر ابن عبدالعزیز گفت لعن نکنید و به جای لعن این آیه را تو نمازها و خطبه ها و میزنه ها تکرار بکنید. غرض این که آیه آیه عجیبیه، شاید بشه یک ماه یا بیشتر حول روش موضوعات این آیه بحث کرد، ولی عرض کردم اینا آیات کلیدیست. ما به اجمال میگویم و ازش میگذاریم، یه تحقیقش خود آقایان انشاءالله برن و انجام بدن. بسیار مفید است برای جامعه بشری، و اگر ما این حقایق رو برای مردم دنیا در امروز مطرح کنیم، فعلا دنیای امروز خریدار داره. یعنی این کلمات رو جای دیگه نشنیدن، این سرفصل‌ها رو ازش اطلاعی ندارن. با برخوردی که گاهی داریم با افراد خارجی می‌بینیم اونا براشون تازگی داره. اگر بخونیم که این آیات رو با محتواش و اینا بشنوم، قضاوتشون اینه 1400 سال قبل از این، 400 و اندی سال، یه پیغمبری که درس نخونده، دانشگاه ندیده، فیلسوف ندیده، مدرس اخلاق نبوده، تو دوران جاهلیت تربیت شده و در این فاز بالا اینجور درس های اجتماعی و اخلاقی داده، واقعا ایمان میارن که اون دانشمند انگلیسی کتابی نوشته و همین آیات رو مطرح کرده و اسم کتابش هم گذاشته عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن. یعنی ما مدیون قرآنیم، مدیون پیغمبریم که این تعالیم بلند و عالی رو به بشریت القا کرده و ماها نرفتیم تحقیق کنیم، پیگیری کنیم، بفهمیم، عمل کنیم، به سعادت برسیم. غرض اینم این آیه شریفه سوره نحل آیه 13. اگر خدا توفیقی داد و عنایتی فرمود، انشاءالله در هفته های آینده بقیه آیاتی را که حکمت این دستورات رو بیان کرده عرض میکنیم. اینجا هم حکمتش در کلمه لعلکم تذکرون خلاصه شد که این آیات ما فرستادیم، حکمتش هم این بود که میخواستیم شما را از حال قفلت بیرون بیاریم، چون پیغمبر فرمود الناس نیام اذا ماتون تبهو، تمام این مردم خوابند، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن، و اسلام میخواد تا نمردن این بشرها را از خواب غفلت بیدارشون کنه. وفقنا الله لمرضاته و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا ما را بیامرز، ما را آنی به خود و مگذار، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت به ما کرامت بفرما، امام زمان ما را برسان، پروردگارا ما را از یاوران حضرت مهدی قرار بده، گذشتگان ما را غریق بهار رحمتت بفرما، بیماران شفا کرامت بفرما، حوائج مشروع همگان را برآورده به خیر بفرما، جای محمد.